ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در هر کجای جهان که هستید. پنجشنبه 20 تیر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئیه سال 2019 میلادی است. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا است. خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، با شما همراه خواهم بود در این مجله با حاصل تلاش همکارانم و در صف نخست همکاران نوشین سید حسینی است با دستی پر از خبر. از او بشنویم تازه ها را.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. پلیس جبل‌الطارق اعلام کرد ناخدا و رئیس خدمه کشتی نفتکش حامل نفت ایران را بازداشت کرده است. به گفته یه سخنگوی پلیس سلطنتی جبل‌الطارق در روز پنجشنبه، هنوز رسماً اتهامی علیه این دو نفر که ملیت آنها مشخص نیست اعلام نشده است. به گفته این مقام پلیس، تحقیقات درباره ابر نفتکش گریس وان که حامل 2 میلیون بشکه نفت خام است همچنان ادامه دارد. دولت جبل‌الطارق تحت قیمومیت بریتانیا روز 13 تیر ماه ابر نفتکش گریس وان را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند این نفتکش عازم سوریه نبوده است. دولت جبل‌الطارق این ادعا را رد کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره عواقب ادامه تحریم‌ها از جمله در حوزه ترانزیت مواد مخدر از مسیر ایران به اروپا هشدار داد. محمد حسین باقری که روز پنجشنبه در مشهد سخن می‌گفت، تحریم‌ها را موجب بروز مشکلاتی در تأمین هزینه‌های مبارزه با مواد مخدر دانسته و اروپا را تهدید کرد که تاوان این کار را خواهد پرداخت. این مقام نظامی ایران توضیح بیشتری درباره چگونگی تأثیر تحریم‌ها بر روند مبارزه ایران با ترانزیت مواد مخدر نداد. رئیس جمهوری ایران نیز سال گذشته در پی از سرگیری تحریم‌های آمریکا خواستار حفظ برجام از سوی کشورهای اروپایی شد. حسن روحانی ادامه توافق هسته‌ای را به معنای حفظ امنیت اروپا در برابر مواد مخدر و سیل مهاجرت توصیف کرده بود. عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط یاسمن آریانی، منیر عربشاهی و مژگان کشاورز 3 فعال حقوق زنان شد. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل بیشتر به رادیو فردا اینطور گفت.
این 3 زن فقط به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز علیه قانون تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند و با اتهام‌های بی‌ربط، بی‌اساس و سنگینی روبرو هستند.
یاسمن آریانی، منیر عربشاهی و مژگان کشاورز از حدود 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند و عفو بین‌الملل می‌گوید آنها به وکیل دسترسی ندارند. مدافعان حقوق بشر حجاب اجباری در ایران حجاب اجباری در ایران را قانونی تبعیض‌آمیز علیه زنان می‌دانند. با این حال طی هفته‌های اخیر شماری از مقام‌های ایران از تشدید برخورد با افرادی که آنان را بد حجاب می‌نامند خبر دادند. رئیس جمهوری آمریکا نسبت به نزدیک شدن رویکرد اروپا به آمریکا درباره ایران ابراز امیدواری کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پیامی توییتری اظهارات مجری شبکه تلویزیون خبری فاکس در این زمینه را بازنشر کرد. رئیس جمهوری آمریکا به نقل از مجری شبکه خبری فاکس نیوز بیل همر نوشت: به نظر می رسد بریتانیایی ها، فرانسوی ها و آلمانی ها کم کم متوجه می شوند که ایرانی ها غیر قابل اعتماد هستند. پس از خروج آمریکا از برجام، 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار ادامه پایبندی ایران به تعهداتش شده و از تلاش برای اجرای کردن سازوکار مالی اینستکس خبر دادند. ایران در ماه‌های اخیر بارها از اجرای نشدن اینستکس برای کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده و نسبت به کاهش تعهداتش در قالب برجام اقداماتی انجام داده است. کشورهای اروپایی ایران را از انجام اقدامات تلافی جویانه برحذر داشتند. و محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی در تهران، روز چهارشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. از علت بازداشت یا اتهام او خبری منتشر نشده است. آقای نوریزاد از منتقدان جمهوری اسلامی و یکی از امضا کنندگان نامه‌ای با 14 امضا است که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران شده بودند. او طی سالهای گذشته بارها احضار و بازداشت شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بازداشت ناخدا و رئیس خدمه نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در جبل الطارق با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. نیروی دریایی سپاه تلاش 5 قایق تندرو ایران برای متوقف کردن نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس را تکذیب کرد.
بسیار محتمل هست که جمهوری اسلامی به چنین کاری، سپاه به چنین کاری دست داده باشه.
گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود نگرانی عمیقش را از سلامت روزنامه‌نگاران در بند ایرانی اعلام کرده است.
این گزارش نشون میده که وضعیت آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و شهروند خبرنگاران در ایران جدی‌تر از قبل هم باشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. پس از آنکه منابعی در وزارت دفاع آمریکا گفته بودند که 5 قایق تندرو ایران تلاش کرده بودند که یک نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس به سوی آب‌های ایران برده تا آن را تصرف کنند، صبح امروز روابط عمومی منطقه 5 نیروی دریایی سپاه این خبر را تکذیب کرد. هرچند که CNN گزارش داده که یک هواپیمای تجسسی آمریکا از جمله از حمله این قایق‌ها فیلمبرداری کرده، اما هنوز این ویدیو منتشر نشده. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای تقی‌زاده، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و نخست ارزیابی شما را در این مورد بشنویم.
وضعیت پیش آمده وضعیت تنش رو در منطقه به شدت و سرعت بالا برده. به نظر نمی رسه در شرایط کنونی جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی از انجام تهدیدهایی رو که پیشتر از زبان رئیس جمهور، فرماندهان سپاه و فرمانده ارتش مطرح شده بود و بوی تلافی‌جویی به نوعی از اونها به مشام میرسید رو تعطیل بکنن. البته اتفاقی که امروز در جبل الطارق اعلام شد که انجام گرفته، یعنی بازجویی و دستگیر کردن رئیس نفتکش و همینطور رئیس خدمات نفتکش، نمیتونه در جهت تخفیف این قضیه قدمی باشه. به هر حال اگر که وضعیت امروز رو وضعیت تنش آمیز ببینیم، نسبت به گذشته حاد بودن این تنش به مراتب زیادتر شده.
آقای تقی‌زاده، این سوالی بود که از شما داشتن و شما به اون تا حدی پاسخ دادید. اون چیزی که امروز در جبل الطارق اتفاق افتاده، یعنی توقیف ناخدا و رئیس خدمه ابر نفتکش حامل نفت ایران، نفتکشی که مدت روزهاست در جبل الطارق در توقیفه، حالا از دیدگاه شما این تا چه حد میتونه با مورد قبلی قایق‌های تندرو و تکذیبش مرتبط باشه؟
اقدامی که جبل الطارق انجام داده، جبل الطارق بخشی از دولت بریتانیا به حساب میاد، در اجرای تصمیمی است که اتحادیه اروپا در سال 2011 گرفته و سوریه رو و نفت اون رو و پالایشگاهی رو که در سوریه وجود داره تحریم کرده. در اجرای این تحریم ها این اقدام صورت گرفته و بعد از دستگیری رئیس کشتی نفتکش و همینطور رئیس کارکنان، اسناد و مدارکی هم از داخل این کشتی بیرون برده شده. جمهوری اسلامی اعتراض میکنه که جبل الطارق حق انجام این کار رو نداشته، ولی به هر حال منکر این واقعیت نمیتونه بشه که اروپا تحریم نفتی بر روی سوریه اعمال کرده بود. اگر اقدام امروزی که به ایران نسبت داده میشه و جمهوری اسلامی مثل همیشه اونها رو انکار کرده، از طرف جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه، اقدام خطرناکی است. به این علت که اونها نمیتونن، حتی اگر حق ایران ضایع شده باشه در مورد توقیف کشتی نفتکش گریس یک در جبل الطارق، اقدام متقابل بکنن به همون صورت و قانون رو در دست خودشون میگیرن. ایران باید به مراجع حقوقی شکایت ببره. کشتی که امروز در آبهای خلیج فارس نافای قایق‌های تندروی سپاه به اونا نزدیک شدن، کشتی پرچم بریتانیا رو داره، نه اینکه به عنوان خاک بریتانیا محسوب میشه، ولی زیر قوانین بریتانیا اداره میشه. اگر این کشتی به یکی از بنادر ایران برده میشد، ناوهای حاضر در منطقه و همینطور کشتی‌هایی که متعلق به آمریکا هستند میتونستند در یک اقدام متقابل برای نجات کشتی اقدام بکنند و حتی یکی از مناطق بندری ایران رو تحت اشغال در بیارند. این اقدام خطرناک کمکی به حل قضایای امروز در آب‌های خلیج فارس و یا کاهش تحریم‌ها نمی‌کنه، به نوعی شاید میتونه به انزوای بیشتر ایران در منطقه کمک بکنه.
خب با این حساب، با توجه به اینکه مقامات ایران اقدام بریتانیا رو در توقیف نفتکش حامل نفت ایران نشانه‌ای از همسویی بریتانیا با آمریکا میدونن، شما هم اشاره کوتاهی به اون داشتید، شما فکر میکنید که دورنمای این تنش‌ها چه باشه؟ ارزیابیتون چه است؟
شکی نیست که کشورهایی مثل بریتانیا، اتحادیه اروپا در ناتو با آمریکا همراه هستند، ولی نیاز مشترک هم به حفظ آبراهی دارن که شکل بین‌المللی داره. تنگه هرمز درسته که بین ایران و کشور عمان تقسیم میشه آبهاش، ولی از نظر حقوق بین‌الملل یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق انسداد این آبراه رو نداره، در حالی که تحریم‌هایی که ایران رو در وضعیت اقتصادی دشوار قرار داده ظاهراً حاکمیت ایران رو وادار به اعمال تهدیدهایی کرده که حقوق بین الملل رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. اگر جمهوری اسلامی در اجرای تهدیدهاش و محروم کردن، قصد محروم کردن کشورهای دیگه از فروش نفت، این تهدیدها رو اضافه بکنه، یقیناً آینده‌ای خواهد بود که به جز توسل به نیروی نظامی مشکل رو قادر به حل کردن نیست. در وضعیت فعلی هنوز امکان پیدا کردن راه حل سیاسی هست، ولی با تنش‌های رو به گسترش همواره به نظر میرسه که شانس مداخله نظامی کاهش پیدا میکنه و مداخله سیاسی کاهش پیدا میکنه و مداخله نظامی خطر بیشتری خواهد شد در منطقه. این رو دولت بریتانیا هم با تصمیم امروزش که اعلام کرده منطقه خلیج فارس بالاترین شکل تهدید رو داره ثابت میکنه.
سپاسگزارم. با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم. اما در پی انتشار خبری مبنی بر اینکه ایران سعی کرده راه یک تانکر نفتی بریتانیایی رو در خلیج فارس سد کنه، رادیو فردا دیدگاه هوشنگ حسنیاری کارشناس روابط نظامی رو هم جویا شده.
اگر این مسئله رو، این حادثه رو در بطن اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی در چند روز گذشته اعلام کردند، بسیار محتمل هست که جمهوری اسلامی به چنین کاری، سپاه به چنین کاری دست داده باشه، به خاطر اینکه خب ظاهرا در هفته های اخیر نوعی توافق در سطح نخبگان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به وجود اومده و همه تقریبا حرف رهبر انقلاب اسلامی رو تکرار میکنند که بایستی با جهان غرب برخورد کرد و در مقابل هر کاری که اونها انجام میدن بایستی عکس‌العمل نشان داد. در این مورد هم ظاهرا چون این امری صورت گرفته. چیزی که مهم هست این هست که در چارچوب حرفایی که در روزهای اخیر نظامیان آمریکایی مطرح کردند در مورد ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای اسکورت نفتکش ها در خلیج فارس و عبور اونها از تنگه هرمز، به نظر میاد که این حادثه‌ای که ظاهرا پیش اومده در خلیج فارس محکمتر خواهد کرد یا اعتبار مشروعیت بیشتری خواهد بخشید به این خواسته آمریکایی ها و انتظار میده کشورهایی که وابسته هستند به منابع انرژی در خلیج فارس، چه اروپایی ها و چه کشورهای آسیایی بیشتر، اینها به فکر این بیفتند که همونطور که بریتانیا دست به چنین اقدامی زده، اونها هم در این ائتلاف به رهبری آمریکا شرکت بکنند.
از هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای روحانی گفته انگلیس کار بی جایی کرده که نفت کشو توقیف کردن. به نظر من انگلیس بسیار کار به جایی انجام داده، چون از گوشه ای از غارت ایران که به دست سردمدارای رژیم داره انجام میشه جلوگیری کرده.
بعد از توقیف این نفتکش ایران میگه که ما اینو واسه سوریه نمیفرستادیم. اگه واسه سوریه نمیفرستادن پس تو اون مسیر واسه کی داشتن میفرستادن؟ اروپا که نمیخره، شمال آفریقا هم که نمیخواد ازشون، نکنه واسه اسرائیل میفرستادن؟ اینو تکلیفشو اگه مشخص کنن خیلی خوب میشه.
بابا جان من، این که قایق کریستوف کلمب نیست که تو دریا سرگردون بوده که یه جایی رو کشف کنه، که بالاخره از یه جایی بارگیری شده و به یه جایی داشته میرفته دیگه. خب شما میگید اگه سوریه نبوده کجا بوده؟ یه کشور اعلام کنید، دلیل و مدرک ارائه بدید، همه قبول میکنن. ولی خودتون هم میدونید که سوریه بوده. شما زیر آبی هم میرید، جی پی اس هاتون هم خاموش میکنید، برای کشتی های دیگه هم خطر درست میکنید که فقط چی بتونید کار غیرقانونی بکنید.
امروز پنجشنبه سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر نگرانی خود را از سلامت روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی در ایران اعلام کرد و نداشتن حق درمان اونها را مایه آسیب‌های روحی و جسمی شدید توصیف کرده. در این گزارش به ده‌ها زندانی سیاسی از این دست در ایران اشاره شده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمود احمدی مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ.
این گزارش نشون میده که وضعیت آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و شهروند خبرنگاران در ایران جدی‌تر از قبل هم باشه. در گزارش اخیرشون ایران خب هنوز یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران محسوب میشه. از بین 180 کشور رتبه 170 رو داره در سرکوب آزادی بیان. این خب به خودی خود بسیار جدی است و ما متاسفانه نه تنها هیچ بهبودی ندیدیم در این دو سال اخیر، بلکه شرایط خیلی بدتر هم شده. از طرف دیگه بسیاری از این شهروند خبرنگاران و روزنامه‌نگاران که در زندان هستن، حالا علاوه بر بازداشت‌های خودسرانه و عدم دادرسی عادلانه و اینکه کلاً جرمی رو مرتکب نشدن، وقتی که در زندان هستن هم مورد بدرفتاری قرار می‌گیرن و مورد فشارهای مضاعف، از جمله وضعیت نامناسب بهداشتی، محرومیت از حق درمان، رفتار خشونت‌آمیز است توی مسئولین زندان، و این مسئله رو بسیار جدی تر می‌کنه.
آیا امیری مقدم، زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله خبرنگاران که با اتهامات مختلف در زندان به سر می‌برند هستند کسانی که به درمان نیازمندند؟ در حال حاضر این گزارش میگه که 3 نفر از اونها در اعتصاب قضا هستند. شما تصور می‌کنید چرا مسئولان اونها رو برای درمان روانه نمی‌کنند؟
متأسفانه مسئولین جمهوری اسلامی از وضعیت زندان هم به عنوان یک فشار استفاده می‌کنند، چون که این عدم تفکیک جرائم که یک مشکل بزرگ است در زندان‌ها، وضعیت بد قضایی، بهداشتی درمانی و وقتی که مبتلا به بیماری میشن محرومیت از حق درمان، این یک مشکلیه که به طور سیستماتیک استفاده میشه و زندانیان متاسفانه تنها ابزاری که دارن بعد از اینکه بارها این درخواست‌ها رو عنوان میکنن و بهشون توجه نمیشه، دست به اعتصاب قضا میزنن، که متاسفانه الان چند زندانی در اعتصاب قضا هستن. سهیل عربی وارد 26 روز اعتصاب قضای خودش شده که اون هم در اعتراض به همین مواردی است که عنوان کردم. و حالا هم من فکر میکنم که فشارهای بین‌المللی میتونه تاثیرگذار باشه، ولی این فشارها باید پایدار باشن. متاسفانه در اخبار این روزها کمتر به مسائل حقوق بشری و مسئله این زندانیان توجه میشه و این باعث شده که خب اینها دست به اعتصاب قضا بزنن، که خودش منجر به وخیم شدن وضعیتشون هم میشه.
کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار دسترسی زندانیان سیاسی در ایران به خدمات درمانی شدند. جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، یکی از امضا کنندگان اونه. تصور میکنید که به این بیانیه دولت ایران چگونه پاسخ بده و چه کمکی باشه در این رابطه؟
در واقع آقای جاوید رحمان همراه با 5 گزارشگر ویژه سازمان ملل طی این چند ماه اخیر بارها از جمهوری اسلامی درخواست کردند که به این زندانیان مراقبت‌های درمانی مناسب داده بشه، ولی جمهوری اسلامی توجهی به این درخواست‌ها نکرده و به همین دلیل که سازمان ملل و این گزارشگران یک بیانیه رسمی منتشر کردند در این مورد و نگرانی شدید خودشون رو اعلام کردند. و در این گزارش اشاره شده به چندین زندانی که بعضی از اینها وضعیتشون بسیار هشداردهنده است، مثل آرش صادقی که به یک نوع سرطان استخوان مبتلا است و پس از عمل جراحی جراحی ایشون عفونت دارن در جای سرطان و همچنین پزشکان گفتن که حتما باید مورد شیمی درمانی قرار بگیرن، ولی نه عفونت و نه شیمی درمانی بهش رسیدگی نشده و ایشون هنوز در زندان هستن با وجود اینکه باید در بیمارستان باشند. من فکر میکنم که این بیانیه هم نشون میده که تاکنون جمهوری اسلامی به درخواست‌های غیر علنی سازمان ملل توجهی داده نشده و به همین دلیل هست که حتی اونها هم به مطبوعات و افکار عمومی مراجعه میکنند.
از محمود احمدی مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میشنیدیم. و در حالی که روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم که آن را تروریستی خوانده در استان کرمانشاه خبر داده، منابع خبری در اقلیم کردستان میگویند که امروز بخشی از کردستان عراق هدف پهپادهای ایران قرار گرفته. رویا کریمی مجد.
سایت روداف به نقل از شهردار شهر چومان نوشته است که حملات توپخانه ایران از ساعت 8:50 دقیقه بامداد پنجشنبه آغاز شده، اما جزئیاتی در مورد خسارات احتمالی منتشر نکرده است. وبسایت خبری هنگا نیز گزارش داده است که هواپیماهای بدون سرنشین سپاه پاسداران ایران در چندین نوبت اقدام به بمباران مواضع در مرزهای پیرانشهر و چومان کردند و دو پیشمرگه نیز زخمی شدند. منابع خبری کرد در حالی از دومین روز حملات به مناطق در استان کردستان عراق خبر دادند که تاکنون رسانه‌های ایران هیچ خبری در این زمینه منتشر نکردند و سپاه پاسداران نیز واکنشی به خبرهای منتشر شده نشان نداده است. با این همه، روز پنجشنبه روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه با انتشار بیانیه‌ای از انهدام آنچه یک تیم تروریستی نامید در منطقه عمومی جوانرود در استان کرمانشاه خبر داد. بنابراین اطلاعیه، یک نفر از نیروهای سپاه و 5 تن از نیروهای مقابل در این عملیات جان خود را از دست دادند. درگیری‌ها در منطق مرزی ایران و اقلیم کردستان در تیر ماه چندین بار تکرار شده است. 8 تیر ماه منابع خبری وابسته به حزب دموکرات کردستان خبر دادند که نیروهای پیشمرگه این حزب با نیروهای سپاه درگیر شدند و در این درگیری چند تن از نیروهای سپاه کشته شدند. همان روز منابع خبری کرد خبر دادند که سپاه در واکنش به این درگیری ارتفاعات آلتنه و برده سواران در اقلیم کردستان عراق را با توپخانه مورد حمله قرار داده است. قرارگاه حمزه وابسته به نیروی زمینی سپاه نیز 11 تیر ماه اعلام کرد که در جریان تعقیب و درگیری با به گفته این قرارگاه یک تیم تروریستی، 2 نفر از نیروهای بومی این قرارگاه و 2 نفر از گروه تحت تعقیب کشته شدند. گسترده ترین درگیری اما از روز سه‌شنبه 18 تیر ماه در ورودی پیرانشهر از مسیر سردشت رخ داد که در آن 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران کشته و 1 نفر زخمی شد. گروه عقاب‌های زاگرس که ظاهراً با حزب کارگران کردستان در ارتباط است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. قرارگاه حمزه وابسته به نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز این درگیری را تایید کرد. یک روز بعد محمدعلی حسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سپاه پاسداران در مراسم کشته شدگان این حادثه گفت که فرجام سختی در انتظار کسانی که او تروریست‌های حادثه پیرانشهر نامید است. به گفته این فرمانده سپاه، مسئولان اقلیم کردستان عراق مقصر اصلی این اقدام بوده و باید پاسخگو باشند. مسئولان اقلیم کردستان اما با انتشار بیانیه‌ای حمله به ایران و اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که ما در مورد هر دو حادثه عصبانی هستیم و تاکید می‌کنیم که منطقه کردستان ثابت کرده که عامل ثبات و احترام به همسایگان خود است و اجازه نمی‌دهد که مرزهایش برای بی‌ثبات کردن کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد. در این بیانیه مسئولان اقلیم کردستان از جمهوری اسلامی خواستند تا گلوله باران توپخانه خود را متوقف کند، زیرا به گفته آنها این گلوله باران سبب ترس مردم و منجر به گریز آنها شده است. جمهوری اسلامی تاکنون در این زمینه واکنشی نشان نداده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. بریم و باز هم از شما بشنویم.
شما همین الان بمب هسته‌ای ندارین، اینجوری دارید از دنیا بازکشی میکنید و دارید قلدربازی در میارین. ندارید، سر ساختنش دارید بازکشی میکنید. اگر داشته باشین که فکر کنم روزی 200-300 نفر همجوری تو تنگ هرمز شلاق میزنید برای خودتون، انقدر شما زورگوین.
جمهوری اسلامی میخواد خلیج فارس رو ناامن کنه، ولی نمیدونه که آمریکا از اون طرف داره با کشورهای خلیج فارس داره صحبت میکنه، با عربا، با قطر، عربستان سعودی با اینا صحبت میکنه که اینا رو از ارتش اونا هم استفاده کنه در خلیج فارس. یعنی جمهوری اسلامی تکون نمیتونه بخوره. با این کارهایی که داره میکنه تمام دنیا رو داره علیه خودش میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تلاش برای اکتشاف گاز در آب‌های ساحلی جمهوری قبرس جنوبی به وسیله ترکیه بار دیگر اعتراض نه تنها اتحادیه اروپا که آمریکا را هم به دنبال داشته. بشنویم از شهرام میریان.
پس از دو کشتی حفاری ترکیه با نام‌های فاتح و یاووز، سومین کشتی شناسایی به نام بارباروس خیرالدین هم وارد آب‌های ساحلی جمهوری قبرس شده. این کشور کوچک یکی از اعضای اتحادیه اروپا است و به این خاطر این اقدام ترکیه اعتراض این اتحادیه را به دنبال داشته. پس از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که تلاش برای شناسایی و اکتشاف گاز در آب‌های ساحلی جمهوری قبرس را حرکتی منفی در روابط بروکسل آنکارا ذکر کرده، رئیس شورای اتحادیه اروپا دونالد توسک هم گفته اتحادیه اروپا خواهان حفظ روابط نیکو با ترکیه است، ولی با این حال آن کشور همچنان به تشدید تنش‌ها ادامه می‌دهد که این امر واکنش اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشت. از طرفی روز چهارشنبه سفیران این اتحادیه نیز در بروکسل به این توافق رسیدند که مجازات‌های علیه ترکیه به خاطر حضورش در آب‌های ساحلی جمهوری قبرس جهت شناسایی و اکتشاف گاز وضع شود. به گفته این سفیران قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه آینده خود احتمالاً درباره این مجازات ها تصمیم بگیرند. علاوه بر اتحادیه اروپا، آمریکا هم در موضع‌گیری تازه خود از ترکیه خواسته بیدرنگ به این گونه عملیات اکتشافی گاز در جمهوری قبرس پایان دهد. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، از دوشنبه این هفته دومین کشتی حفاری ترکیه به نام یاووز وارد ساحل شرقی جمهوری قبرس شده و از قرار معلوم در نظر دارد حفاری آزمایشی خود را انجام دهد. از طرفی عملیات حفاری بخش غربی هم به کشتی فاتح سپرده شده و کشتی شناسایی بارباروس خیرالدین هم عملیات خود را بر بخش جنوبی قبرس متمرکز کرده. مقام‌های این کشور کوچک اما تمامی این عملیات ترکیه را غیرقانونی خوانده و یادآور شدند علیه آن دسته از شرکت‌هایی که با سه کشتی یاد شده در حفاری و اکتشاف گاز همکاری می‌کنند شکایت کرده. در مقابل دولت اردوغان هم مدعی است که اجرای این گونه عملیات حفاری برای کشف گاز صرفاً تلاشی است در حفظ حقوق بخش ترک نشین شمال قبرس و سوای این کارهای اکتشافی گاز هم در مناطقی صورت می‌گیرد که در حاکمیت قبرس شمالی است. ترکیه 45 سال است نیروهای نظامی خود را در این بخش شمالی قبرس مستقر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمایندگان 22 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار نامه‌ای رفتار جمهوری خلق چین با اویغورها در منطقه شینجیانگ را محکوم کردند. این استان بیش از 23 میلیون تن جمعیت دارد که نزدیک به نیمی از آنها را اویغورها تشکیل می‌دهند که عمدتاً مسلمان هستند. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
22 کشوری که در شورای حقوق بشر ملل متحد عملکرد جمهوری خلق چین در قبال اویغورها را محکوم کردند، از آنچه نظارت‌های سخت و محدودیت‌های گسترده خواندند ابراز نگرانی کرده و از پکن خواستند آزادی مسلمانان شینجیانگ را تأمین کند و به بازداشت‌هایی که خودسرانه خواندند پایان دهد. پکن این اتهامات را رد کرده است و گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین پنجشنبه گفت که نامه 22 کشور یاد شده به عبارت وی واقعیت‌ها را نادیده گرفته، به چین افترا زده، غیر منصفانه به پکن حمله کرده و آشکارا حقوق بشر را دستمایه سیاسی قرار داده است. گزارش‌های حاکیست چین حدود 1 میلیون اویغور در ناحیه شینجیانگ را در اردوگاه‌های تحت عنوان اردوگاه‌های تعلیمی در بازداشت دارد. سال گذشته نایب رئیس کمیته رفع تبعیض نژادی وابسته به سازمان ملل متحد گی مکدوگال بیش از 3 میلیون تن از جمعیت اویغورها را به نوعی در کمپ‌های تعلیمی دانست. نامه انتقادآمیز از عملکرد جمهوری خلق چین را نمایندگان 22 کشور از جمله استرالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان و سوئیس امضا کردند، اما نه ایالات متحده که یک سال پیش این نهاد ملل متحد را ترک کرد. جمهوری خلق چین بدرفتاری گسترده در مراکز بازداشتی را تکذیب می کند و آنها را مدارس آموزشی به منظور مبارزه با افراط طلبی و با هدف ارائه مهارت‌های استخدامی می خواند.
بکتاش خمسپور گزارش می داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. صدای خودتون را و پیام خودتون را به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران و جهان برسونید و خدا نگهدار تک تک شما.